أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الان ينتظمي بالهدى والهم التقوى. ما در ماه تیر خاطرات مختلفی داشتیم. هفته تیر باید نامی از شهید مظلوم بهشتی و هفته درسند ببریم که با چه وضعی اینها شهید شدن. باز در همین ماه تیر بود که هواپیمای ایرباس یک سال گذشته حدود 300 شهید مظلوم ما دادیم. امسال در ماه تیر در سوک رهبر کبیر انقلاب هم نشستیم. موضوع زیاده، اما بعد نیست که در این جلسه که در خدمت شما هستم بحثمون درباره سطر اول وصیت‌نامه باشه. اصولا وصیت‌نامه نشون دهنده چند چیزه. یک، تفکر. یک وصیت‌نامه نشون دهنده چند چیزه. موضوع بحثمون تفسیر سطر اول وصیت‌نامه حضرت امام. اصولا درباره وصیت نشان دهنده چند چیزه. یک، تفکر. دوران وصیت نامه کلام گفته نشون دهنده اینه که طرف چی تو قلبشه. حالا چون در آستانه سالگرد قبول قطعنامه هستیم، یکی از دوستان کلمات که امام در قبول قطعنامه بعد از این کلام قطعنامه 598 قبول کردن یه پیامی دادن، پیام مفصل که چاپ شده به نام پیام استقامت. این کلمات رو بررسی کرده. من این کلمات رو فقط فهرستش رو برای شما میخونم. 209 مرتبه امام کلمه تهاجمی تو این پیام داشته. وقتی آدم نامه چیزی رو میخونه، از نامه چیزی، حالا نامه به عنوان اطلاعیه باشه، پیام باشه، وصیت‌نامه باشه، نوشته نشون دهنده اینه که بر روح این چی حاکمه. 4 مرتبه هجوم کرده به ابرقدرتا. 10 مرتبه کلمه استکبار و مستکبرین رو گفته که خوبیده. از این 209 چند تاشو فقط میخونم. 3 مرتبه هشدار داده که کلمه بیگانگان به کار برده. 17 مرتبه هشدار داده با کلمه‌ای که مواظب جهانخوارا باشید. 10 مرتبه کلمه جهان استکبار برده. 1 مرتبه جبار گفته. 1 مرتبه جریه کفر گفته. 7 مرتبه سرمایداری و سرمایداران فرموده. 4 مرتبه سلطه های نامشروع. تازه وقتی میخوایم بگیم جنگ نمی کنیم، آتش بس قبول داریم، یعنی وقتی میخوایم بگیم جنگ نیست، باز امام در یک نامش 209 مرتبه حکم میزنه به این طاغوت. روح و روح انقلابه، کارش هم نمیشه کرد. خداوند ایشون را ضد طاغوت خلق کرده. یه بارم که میگه قبول میکنم، میگه زهر مینوشم. هجده مرتبه قدرت های شرق و غرب بهش حمله شده. 4 مرتبه شیطان. 1 مرتبه صاحبان قدرت و پول و فرید. 5 مرتبه ظلم و ظالم مورد تحقیق قرار گرفته. 1 مرتبه کلمه کاخ بهش هجوم شده. 5 مرتبه کفر و شرک. 4 مرتبه کلمه‌ای که در چنین شما هستن. یک مرتبه لانه گرگ، یک مرتبه مالکیت های بی حد و مرز مورد تحقیق رو گرفته، 13 مرتبه نظام های استکباری، یعنی این کلمه تو قبول قطعنامه آمده، 29 مرتبه سیلی به آمریکا زده، 14 مرتبه تشر به شوروی زده، 9 مرتبه اسرائیل، ازنا به آمریکا و جهانخوران شده 3 مرتبه، مثل کشورهایی که دنباله رو آمریکا، 13 مرتبه آل سعود تحقیر شده، 3 مرتبه عراق، 1 مرتبه کویت، 1 مرتبه مصر، 36 مرتبه لیبرال و التقاط و گروهکای منافقین. اینها در یک نامه 209 مرتبه امام تازه اونجایی که میگه جعی نمی کنیم، میگه جعی نمی کنیم ولی نامر بید، جعی نمی کنیم ولی متجاوزه سیدید، جعی نمی کنیم ولی شما بهوش بشید، جعی نمی کنیم ولی اینا گرگن، یعنی وقتی که میگه جعی نمی کنیم 209 مرتبه حجوم توشه. این سیمای انقلابی امام. بعد یه سیمای عبودیت هم داره که در سیمای عبودیت هم باید اینجا حالا یه آمار یه گذرت هم بخونم، میترسم آمار بخونم بحث ما نگم، که تقریبا همین مقداری که حجوم میاره به تابوت دعوت میکنه به عبادت، نماز، مناجات شعبانیه در وسیعت نامش، ما مفتخریم ما مفتخریم، کلماتی را که امام بکار برده. اگر اینها رو خصوصا انشاءالله در آینده وزارت ارشاد یا یه وزارت خونه دیگه یا سازمان نهاد این کار خاص کرد، اون که امام از جلب مبارک پیش آمده بیرون یان چه به قدم ورده کلمات دادن به کامپیوتر، بعد جمع‌بندی کنن ببینن اقربه که روح امام به چه اصله بیشتر هشدار میده، از چی امام بیشتر وحشت بشته و مردم رو هشدار بده. حالا اصولا وصیت‌نامه نامه ایست که نشون ده که امام چه تفکری داره، عقاید وصیت‌نامه نشون دهنده عقایده، یک دوره عقاید رو به قول امروزی ها جهانبینی ایدئولوژی امام، ما مفتخریم ما مفتخریم افتخار میکنیم، دوراندیشی امام در وصیت‌نامه‌اش بارها فرموده این وصیت‌نامه مربوط به ایران نیست، من به تمام مردم ملت ها میگم، نشون دهنده حتی نوشته وصیت من به تمام ملل اسلامی نه اسلامی، مظلومان جهان از هر ملت و مذهب. این نشون دهنده اینه که امام در وصیت نامه حدود 40 صفحه ای یک صفحه داره خودش وصیت نکرده، مالی دارم یا ندارم، قبر من کجا باشه، بچه های من چجور باشه، یک کلمه نه خودش دید نه قبرش دید و نه بچه ها و مالشون، اون چه هست اسلام میبینه. وصیت‌نامه نشون دهنده سوز شهرشون میسوزه، نشون دهنده سوز عشق، نشون دهنده مسئولیت، احساس مسئولیت میکنه، نشون دهنده علم امامه. اول وصیت‌نامه در نیتار و کمپیکون و سقلن یه چند کلمه از لاهوت و ناسوت و جبروت و ملکوت گفته که حضرت عباسی من چه بسید ناس لاخونه هست نمی فهمم یعنی چه. گاهی امام پرواز میکنه، حالا شما چون تو هواپیمایی هم هستید، گاهی اوج میگیره اوج میگیره که دیگه آدم نمیبینه میمونه، که بعد وقتی میاد تانیم تفسیر سره هم دشون یه جای میشه که ما دیگه نمیفهمیم، بعد در اطلافه میگونه نمی کنیم با میاد پایین می فهمیم، بعد یک مرده بیگه خود در آنه هم می کنیم، بعد آن سگیره نمی فهمیم. امامی بود. حالا این وصیت‌نامه رو ما در این جلسه اگر بتونیم خیلی فشرده‌اش رو بگیم خیلی خوب خواهد بود، انشاءالله خدا توفیق بده ما این بگیم. اولین وصیت‌نامه همین وصیت‌نامه پیغمبره، چون وصیت‌نامه حضرت امام این وصیت رسول خدا پیغمبر اسلام در وصیت نامه فرمود انی تارکون فیکم مستقلین، انی تارکون من رها میکنم، ترک میکنم، فیکم در میان شما، مستقلین دو چیز سنگین و گرانبها، من میرم برید دو چیز سنگین در میان شما میدارم، یکی کتاب الله، یکی کتاب خدا و قرآن، یکی و اطرفی بعد و اطرفی اهل بیتی، یکی هم اهل بیت ما. بعد می فرماد فإنهما لن یفترقا، فإنهما این دو گرانبها ها لن یفترقا، از هم جدا نیستن، قانون از مقنن جدا نیست، طب از پزشک جدا نیست، لن یفترقا افتراق جدایی بین قرآن اهل بیت نیست. بعد می فرماد حتی یاردا علی الحوض، حتی یاردا علی الحوض، تا این که اینها در قیامت به من برستن. حالا یارد علی الحوض هم اما یه معنی کرده که باز نمی کنم یعنی چیه که در رسی از نامش فرموده از تعدد به وحدت، اون یه معنی فلسفه عرفانیه که من نمی فهمم. بعد می فرماد که انتمسکتم به ما اگر شما ها متمسک بشید به قرآن اهل بیت، لن تزلو، هرگز گمراه نمی شوید. خب اولین سطل وصیت نامه اینه، این وصیت هم رسول اکرم هم رهبر انقلاب، من دارم از دنیا میرم، من به جا میدارم در میان شما دو ثقل سنگین را، میره من از دنیا اما دو چیز سنگین و قیمتی به جا میدارم، کتاب خدا قرآن، اطلت اهل بیت، قرآن اهل بیت گذاشتم و رفتم. این دو تا قرآن اهل بیت از هم جدا نیست، درست مثل ریل آهن که از هم جدا نیست، موازی هم هستن، تا عوض موازی هم. اگر تمسک بشید به دو تا، یعنی اگر هم قانونتون قرآن باشه هم رهبرتون لایق و معصوم، تمام اون که در مسلمین آمد به خاطر بود که یا قرآن را کنار بدن یا خاطر رهبرشون کج بود، یا سران کشورهای اسلامی بد بودن یا سران خوب بودن، قانون هر نبود. اگر قانون خوب باشه، مجری هم خوب باشه، اگر تمسک باشه به ما به هر دو، هم قانون الهی هم رهبر الهی، لن تزلو، هرگز گمراه نمیشه. حالا در اینجا نکاتیست، اول از این کلمه معنا کنم چون میترسم آخر بحثم دیر بشم و موفق نشیم درست معنا کنیم. کلمه ی لا، لن یعنی هرگز نه، مسلمه ی لا. تزلو همونه که در نماز بگیم زالین ولا زالین، هر مسلمونی هفتر اشد نماز شمال روز واجه بخونه در هر رکعت میگه غیر المغضوب علیهم ولا زالین. لا زالین یعنی زالین، لا زالین نه، تزلو هم لن، لن یعنی نه، لا هم یعنی نه، پس دیگه تو هم همش یکیه، لن ولا هر دو یعنی نه، منطقه یعنی هیچ وقت، اینم یعنی نه، معنی هر دو یعنی نه. اگر به قرآن و اهل بیت دست بزنید گمراه نه، ضالین نه. پس شما در نماز که میگی خدایا اهدنا الصراط المستقیم، یعنی مرا در راه مستقیم قرار بده. راه مستقیم کدومه؟ صراط الذین انعمت علیهم، مرا در راه انعمت علیهم قرار بده، در راه مغضوبین غیر المغضوب، من غیر از مغضوبینم، من نمیخوام جز مغضوبین و غضب شده ها باشم، من جز غضب شده ها نمیخوام باشم، جز ضالینم نمیخوام باشم، ضالین لا، مغضوبین لا. پس هر مسلمانی در نماز میگه خدایا من جز ضالین نمیخوام باشم، یعنی جز لن تزلو، چون لن تزلو ولا ضالین یه حقیقتیه، جز ضالین نمیخوام باشم، جز لن تزلو نمیخوام باشم، یعنی نمیخوام یا قرآن بگیرم اهل بیت نباشه، یا اهل بیت بگیرم قرآن نباشه. اگر کسی قرآن بخونه اهل بیت رو نداشته باشه، در آل سعود حکومتش خیلی اصرار میکنه که حافظ قرآن درست کنه. مثلا میگن در حجاز 20,000 تا حافظ قرآنه. حافظ قرآن مهم نیست، محافظ قرآن مهمه. ممکنه کسی همه قرآن رو حفظ کنه اما مثل فتیله شرار در اختیار آمریکا باشه. یه نواره درست مثل نواره که قرآن حفظ کرده، شما تو دست میذاری برش میذاری، هر چی میخواد پاک میکنه. شما حافظ قرآن مهم نیست، محافظ قرآن مهمه. اگر کسی قرآن بخونه اهل بیت نشوشه، همه باید میشه که در حجاز پیش آمد، در کربلا پیش آمد. لشکر یزید بعضی هاشون قرآن مثل بلبل حفظ میخوندن اما اهل بیت هم کشتن. اون که در سر مسلمین آمد به خاطر میشه قرآنه. الان قرآن با بهدرین جلد و کاغذ چاپ میشه تو کشورها، اما همه شون هم تو دست ابرقدرتان. بنابراین قرآن تنهایی کافی نیست، اهل بیت تنهایی هم یه عیبی دیگه داره که ما، یعنی ما عیبی داریم که فقط حسین حسین میگیم بعد از قرآن بیگانه هستیم. اونم یه نوع شرمندگی جای داره. حالا از فرمود که ما این حدیث و نکات رو از این حدیث نکاتی استفاده میشه، نکات حدیث چند تا نکته برمیاد. یک، استفاده میشه که اینها افضلن، اهل بیت افضلن. و همین خاطر حضرت امام در وصیت نامه میگه ما مفتخریم که امام باقر از مانه، ما مفتخریم که مهدی از مانه، ما مفتخریم که امام ما علی بن ابی طالب. همین میگه ما مفتخریم چون این اهل بیت افضلن. چرا افضلن؟ چون قرآن افضل کتاب هاست. باید او کسی هم که در کنار قرآن افضل آدم ها باشه. پیغمبری که اهل بیت کنار قرآن قرار داده، چون کتاب الله افضله، اهل بیت هم باید افضل باشه. و دو، معلوم میشه علمشون هم از همه زیادتره، اعلمن. به خاطری که در قرآن همه علوم هست. قرآن خودش میگه لا عقل ولا یابس الا فی کتاب مبین. ریشه همه علوم که مورد نیاز ارشادی اسلام مسلمان هست و امت هست، در قرآن همه علوم ریشاش هست. اگر اهل بیت علومو نداشته باشه اینها هم جدا میشن، چون اینجا اینجا رنگ از فرقا، یعنی جدا نمیشن. اگر در قرآن علمی باشد که اهل بیت علمو بلد نداشه، پس معلوم میشه در قرآن علم هست، اهل بیت تو مغزشون اون علم نیست. اگر در قرآن باشه در اهل بیت نباشه، اینجا از هم شما بگید جدا میشه، با هم که پیغمبر اونو رنگ از فرقا. پس از این که میگن لنگی از کارها پیداست اعلم هم. سوم، معصوم هم. چون درباره قرآن لا یعطیه الباطل، قرآن یک حرف باطل، یه معنای انحرافی، لن یجله ارجا، لا یعطیه الباطل، تحریف، بطلان، یکی در قرآن. چون قرآن کتاب سالمیست و قرآن معصوم است و قرآن محفوظ است. قرآن میگه خدا گفته من قرآن فرستادم و انا له لحافظون، قرآن حفظ میکنیم. چون قرآن باطل درش نیست و تحت حفاظت خداست، اهل بیت هم که در کنار اونه همینطوره. چون اگر قرآن باطل نباشه، اهل بیت باطل باشن، از هم جدا میشن. اگر قرآن معصوم باشه از هر خطا ولی اهل بیت نقطه ضعف داشته، از هم جدا میشن. به دلیل لن یفترقا که میگه هیچ وقت از هم جدا نمیشن، یعنی همونطور که قرآن 100% محفوظ و معصومه، اهل بیت هم با 100% محفوظ و معصوم باشه. یکی به تنهایی گمراهیست، چون فرمود اگر کمستتون به ما، به ما یعنی به هر دو، اگر هر دو داشتید گمراه نمیشید. یعنی تنها قرآن گمراهیه، تنها اهل بیت هم گمراهیه، باید هر دو باشه. هیچ مسلمون حاضر نمیشه به جای کتاب الله یک کتاب دیگر قبول کنه، پس هیچ مسلمونی هم نباید حاضر بشه به جای اهل بیت رحمت دیگر قبول کنه. یک مسلمون حاضر است توی ببخشید اول قرآن به کتاب دیگر قبول کنید، همینطور که هیچ مسلمان حاضر نمیشه به جای کتاب الله یه کتاب دیگه قبول کنه، هیچ مسلمانی هم نباید حاضر بشه به جا اهل بیت چیز دیگه بره. از همه گذشته ما چند تا امام داریم؟ حالا اسمشون نمبرم. امام ما چند تا امام داریم؟ کنار رهبران فکری فرقه‌های مسلمان هستن. شد ما میگیم خط اهل بیت به چهار دلیل بهتره. یک، اهل بیت 100 سال قبل از باقیه متولد شدن، یعنی زمان اهل بیت بود و خبری از مادر اونها هم نبود. 100 سال سابقه اهل بیت بیشتره. یک، و سابقون از سابقون اولاد شد مقربون، کسی که 100 سال سابقه داره 100 سال سابقه. یک، دو، اهل بیت همه شون قتلوا فی سبیل الله. علی ابن ابی طالب شهید شد، امام حسن شهید شد، فاطمه زهرا شهید شد، امام حسین شهید شد، اهل بیت همه شون شهید شدن. و تو وصیت نامه هست، در وصیت نامه حضرت امام، که ما مفتخریم که امامان ما در مبارزه با طاغوت همه شون شهید شدن، یا در زندان یا با سم یا با شمشیر. ما مفتخریم که رهبران ما همه شهید شدن. و چیزی دیگه نداره رهبری که حتی یه سیری هم چی؟ پس ببینید، فضل الله المجاهدین علی القاعدین. او کسی که مجاهده در راه خدا، او کسی که قتل فی سبیل الله، او کسی که عضو فی سبیل الله، کسی که اذیت شد در راه خدا، شهید شد در راه خدا، جهاد کرد در راه خدا. پس اهل بیت چهار امتیاز دارن. امتیاز یک، سابقه. امتیاز دو، شهادت. امتیاز سه، درباره اهل بیت قرآن میگه یطهرکم تطهیرا. اینها مورد لطف خاص خدا هستن، معصومن. و درباره چیز دیگه؟ عصمت. سابقه، شهادت، عصمت. به همین دلیل حضرت امام در وصیت نامه‌اش میگه ما مفتخریم که علی بن ابی طالب در هدف او هستیم، ما مفتخریم که در صحیفه ترجمیه داریم، ما مفتخریم نهج و بلاغه داریم. به خاطر چه افتخارا چطور مثلا ما میگیم که ما مفتخریم که رهبر ما رو امت رهبر واقعیه، یعنی ابرقدرت ها ایشون را به عنوان رهبر برای ما قرار دادن. خودمون گفتیم الله اکبر، خودمون گفتیم خمینی رهبر، خودمون تا آخر دوستش داشتیم. ما مفتخریم همه جه که ما افتخار میکنیم به همچه رهبری، رهبر ما در وصیت نامه‌اش میگن ما مفتخریم که رهبران ما اهل بیت هستند. اهل بیتی که 100 سال سابقش از همه بیشتره، اهل بیتی که همه شهید شدن، اهل بیتی که قرآن میگه یطهرکم تطهیرا، اهل بیتی که رسول خدا فرمود از قرآن جدا نمیشه، هر علمی که قرآن تو مغز اهل بیت باید بشه، اهل بیتی که افضلن. حنیفه که مسلمان حاضر نمیشه به جای کتاب الله یه قانون دیگه قبول کنه، نباید قرآن حاضر بشه به جای اهل بیت یه رهبر دیگه تعیین کنه. حالا من قطره به شهر نامر بخونه. من با کمال جد و عجز، این یه سطر از بسیار نامی هم تمامی، من با کمال جد و عجز از ملتهای مسلمان میخواهم که از ائمه اطهار و فرهنگ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی این بزرگ راه نمایان عالم بشریت به طور شایسته و به جان و دل و جان فشانی و نثار عزیزان پیروی کنه. یعنی واقعا ما اهل بیت بشناسیم. ما چقدر میشناسیم اهل بیتو؟ الان جوانان ما رو توی سالون کنن، در سالون ببندن، بگن هر کسی درباره امام جواد رو ساعت دو دقیقه صحبت کنه، امام جواد چی بود؟ درباره امام هادی یک دقیقه بگید امام دهم چی بود؟ ما نسبت به اهل بیت و تاریخشون آشنا نیستیم. و ای کاش مساجد ما تو این تابستون، خدا رحمت کند شهید باهنه رو، میگفت تابستون تعلیم تعطیل میشه، تربیت تعطیل نمیشه. و ای کاش مساجد ما یه رقابتی درش به وجود بیاد، یه رقابتی جلسات تو مساجد باشه. ای کاش یه برنامه متحدی بین ارشاد و صدا و سیما و دفتر تبلیغات و سازمان تبلیغات و اینها می بود و مساجد، یه برنامه بود که تو مساجد محله ها رقابتی به وجود بیارن. و ای کاش پولایی که صرف تزیینات می شد صرف افکار بشه. حضرت امام در نامه‌ای که من دیدم در یک از این بولتن ها نوشته بود که مصلای تهران را ساده بسازید، که مردم وقتی وارد مسلم میشن یاد مسجد زمان پیغمبر بیفتن. مسجد زیبا ساختن مهم نیست، هر چی مسجد زیبا باشد اما روح نداشته فایده نداره. و وقت خوبیه تابستون برای که بچه های ما تو هر مسجدی یه دوره سیره اهل بیت باشن. خب این وصیت امامه. من با کمال جد و عزم میخواهم که از ائمه اطهار فرهنگ سیاسی اجتماعی اقتصادی نظامی اهل بیت آشنا بشن. خب این امام خواسته از ما. هیئت ها روحانی یون مساجد یه ایجاد رقابتی بشه تابستونیه. هر مسجد جمعونات جمع بشن با یه پذیرایی با یه برنامه شیرین بیش از 40 دقیقه طول نکشه. 20 دقیقه تعلیم قرآن، 20 دقیقه امام صادق چی بود. کتابایی هم در زمینه هست الحمدلله. یه جور باشه که به این وصیت امام ما عمل کنیم و تابستون وقت این کاره. بسیار خوب. در اینجا امام فرمود، یعنی پیغمبر در وصیتش فرموده لن یفترقا، از هم جدا نمیشن. حالا ببینید قرآن در میان ما چه صحنه‌ای داره. قرآن در میان ما یک عده که نمیتونن بخونن، یکش دو میخونن معناش نمیدونن، سه میخونن چج میفهمن. همین حجاز آل سعود این وهابی های بدبخت و به قول حضرت امام ملحد اصلا نمیفهمن قرآنو. مثلا وقتی میگه توحید معنی توحیده نمیدونن چه، خیال میکنم اگر قبر پیغمبر رو بودن مشرکن. به ما میگن شما چه قبر پیغمبر رو بودید مشرکی. میگیم چرا؟ میگم آهنه. خب بله آهنه، من که آهنه اگر سر قبر پیغمبر باشه این نبوسم که. این آهنه اگر چنار قبر امام باشه یه نبوسم. وقتی آهنه گذاشتن رو قبر امام مردم آهنه نبوسن، پس آهن نبوسن. به عشق امام، امام به عشق خدا. پس هر جا گنبده معناش اینه که این مرکز شرکه، معناش اینه که یک مرد توحید اینجا خوابیده. نمیفهمن، یه عده نمیتونن بخونن، یه عده نمیفهمن، یه عده چج میفهمن، یه عده عمل نمیکنن. قرآن از اهل بیت و مفسر واقعی جدا کردن. یکی داشت تفسیر میگفت، امام صادق فرمود چه میکنی؟ گفت دارم تفسیر میگم. فرمود والله قسم یک حرف از قرآن بلد نیستی. اسم ده مفسر، اما والله قسم یک کلمه از قرآن نمیفهمی. میگه فهمیدم قرآن آسونه. در تاریخ سر نیزه ها کردن، شنیدید در جنگ صفین قرآن سر نیزه کردن، قرآن تیروارون کردن. زمان امام چهارمی که از خلفای بنی امیه بود لا قرآن را کرد، فلا قرآن را کرد. سطر اول اومد که ما ظالمین را به حسابش میرسیم. گفت به منی؟ ما به حسابتون میرسم. قرآن را گذاشت به ارتشی، گفت تیروارون کنید. سرنوشت قرآن و حالا در میان ما، قرآن سرنوشتش در میان ما چیه؟ استخاره میکنیم، به کی الله میگیم، بالا سر مسافر میگیریم، رو کیف عروس میذاریم، قیقاتشو به شاخ گاو میمیزیم شیرش زیاد بشه، چارگل میخونیم ماشینمون چپه نشه. استفاده ها که ما از قرآن میکنیم همش سر قبر مرداق، سر قبر امام تو به چهر نامش آمده که قرآن سر قبر خوندم، قرآن زنده از ما بره مردا میکنیم. و گاهی وقتا به کاشیکاری ها تحت عنوان هنر معماری یه جوری می‌نویسیم که هیچ که نتونه یه متنشو بخونه. میگیم خط کوفیه، خط میخیه، بالاخره هر خطیه فقط خط خود قرآن نیست. قرآن در میان ما واقعا مظلومه. اهل بیت هم همینطوره. اون مقداری که ایران سرفراز است به خاطر که آمد سراغ رهبر شبیر انقلاب و امام یه تربیت شده ای تو میدان قرآن اهل بیت. یعنی یکی از شاگردان قرآن و اهل بیت امام بود. ما همین مقداری که توجه به امام کردیم تونستیم با امام قدرت درستیم. حالا یه توجه به خود قرآن بکنیم و به اهل بیت معصوم بکنیم چه خود پیدا میکنیم. ایران سرفراز شد به خاطری که سراغ یکی از تربیت شدگان قرآن اهل بیت آمد. حالا اگر سراغ خود اهل بیت بریم و سراغ خود قرآن بریم سر از چی در میاریم؟ و اما قرآن از صحنه خارج کردن. الان تو دبیرستان ما چقدر قرآنه؟ تو دانشگاه ما چقدر قرآنه؟ هنوز هم اگر کسی بگه قرآن رو بیارید تو دانشگاه یا نه قرآن خیال میکنیم همه علمی باید بیاد خدا میدونه. بذارید بگم یک رشته هایی تو دانشگاه درس میخونن که من هر چی بهش میکنم کدوم در به این رشته دوا میکنه نمیفهمم. خیلی آدم بی‌خبر نیست ما. یه رشته هایی فوق لیسانس و لیسانس بشمن که من نمیدونم این چه مشکلی رو تو مملکت فقط حل کنه. این رشته خدای مملکت ما گیر این رشته. همینطور یه چیزی رو یاد گرفته بودن درست مثل یه میوهی که آدم از یه درخت بچینه با یه نخه غرغره به درخت بگه پیوند کن. اصلا حالیمون نیست که واقعا این رشته نیازه. شما بشمونه که مملکت این مسئولینی که لیسانس و دکترا دارن چند درصدشون اون رشته که واردن الان کار گرفتن. مثلا مهندس ساختمان تو برق، مهندس برق تو ساختمان هستش چند درصد نیاز ما با رشته ها تطبیق میکنه، چند درصد اونا که تخصص دارن در رشته تخصصی خودشون به کار گرفته شده، چند درصد دانشجو رو نیاز نیست میشه. میگه والا ما دیزن گفتیم میخوایم کنکور چی؟ جغرافی خواهر بده در بدر اینجا لاف دوزی بزن اونجا بزن الهیات، الهیات هم بزن. اصلا از لاف دوزی تا الهیات تا فیزیک اصلا نمیدونه میخواد چه کنه، فقط میخواد به یه جوری وارد دانشجو شد کار پر به خدا. اصلا پرتوپلا هستیم، نمیدونیم چه مونه، نمیدونیم مملکت چشه، نمیدونیم چی میخواد، نمیدونیم خدا چه ذوقی به من داده. همینطور فقط میگم این دانشگاه و وقت فارغ و تحصیل این طوریه است. یک میلیون دیپلم فلج قرآن رو بکنه نمیتونه بخونه نهج البلاغه نیست، رو ساعت درباره معارفش ضعیف، علوم تخصصیش هم ضعیفه. ایتون نیست که حالا اگر واقعا موفق شد، بسیاری از اینا که موفق میشن تصادفا چیز میشن موفق میشن، البته عده‌ش من خیلی زحمت میکشن. یه جوری باید باشه که حساب کنیم مملکت ما الان گره کارش کجاست؟ یک، چه رشته ای گره رو باز میکنه؟ دو، چی ذوق به این کار رو درسته؟ رو این برنامه بود باشه. به سراغ قرآن بیم و به سراغ حالا گفتن دین از سیاست جداست. بزرگترین ضربه ایش بخواد اصلا دین از سیاست جداست، یعنی قرآن هست بشه آیاتش، چون بسیاری از آیات قرآن آیاتی سیاسی. وقتی میگن دین از سیاست جداست یعنی دین بخواست. اصلا امام خمینی شما از سیاست جداش کنید میشه یه پیشنماز معمولی. از پیشنماز معمولی که چیزی نمیترسه. اصلا علتی که امام خمینی فرماد آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه چون دین را با سیاست با هم بلده و دین همون سیاست، سیاست همون دینه. نماز جماعت ما که دینه سیاسی هم هست، حج ما که دینه سیاسی هم هست و اجمالا امام حج را حج کرد. چند شب دوتر اون پیش یه عکسی رو برای من آوردن، عکس دارم انشالله یه وقت تو تلویزیون هفته دیگه میارم نشون میدم اگر یادم باشه. خانمی 4 تا بچه‌اش تو جبهه شهید شدن، شوهرش هم شهید شده، این خانم خودش هم مکه شهید شد. 4 تا پسر، یک همسر، 5 تا خودش هم در مکه. او وقت حرم حرم است اما حرم امن است برای آمریکا. امام حج را حج کرد. مهم نیست ما بریم دور سنگای مکه بگردیم یا نگردیم، مهم اینه که اگر از ابراهیم بپرسن ابراهیم امت ایران طرفدار خط ابراهیمن، ابراهیم بت‌ها را شکست و ایران تابوت شکست، آیا پیوند روحی با ابراهیم ما داریم یا آل سعود؟ ما ابراهیمی هستیم، اونا بگذار دور سنگاش میگردن. ما که مکه نرویم، که مکه نرویم ابراهیمی هستیم. با اونها دور کعبه میگردن، بچه کعبه را دور انداختن. میگه علی ابن ابی طالب در کعبه متولد نشد، حضرت علی در کعبه متولد شد به گفته شیعه و سنی. اینا علی رو بشتن کنار دور گوالش میکردن، بشرفید تو خستشید. جواره که بچه توشید بری شهر سخص بشید. به هر حال چند تا جمله از امام بگم. جنگ ما جنگ بله جنگ ما جنگ عقیده است، جغرافیا و مرز نمی شناسد. دیروز مهمون داشتیم از هندوستان آمده بود، می گفت شهر که تراکتور گرفتن از 400 کیلومتر را آمدن خانه فرهنگ در دهلی عزاداری کنند. خیلی 400 کیلومتر را مردم با تراکتور میان. خیلی من یه وقت تو تلویزیون گفتم 9 میلیون تشییع جنازه، یکی از دوستان ما از یک تلفن زد گفت آقای ظریفی چرا میگی 9 میلیون؟ گفت آخه 9 میلیون دیگه. گفت نه 5 میلیون، باقی ها ماشین نداشتن بیان. اگر وسیله بود و از اینا کمی میدن شما بگو 9 میلیون. یکی میگی 9 میلیون، 9 میلیون تو اصلا خودشونو برسونن به تشییع جنازه و اگر میشه 5 میلیون. قرآن کنار زده شد، من تیکاری نمیشتم ویدیو اشاره میکنن وقت کم تموم شده. به هر حال حرفامو جنبنده کنم برای کسانی که دیر پیش تلویزیون رو باز کردن. بحث امروز ما چی بود؟ خواهرها و آقایانی که دیر پیش تلویزیون رو باز کردن گفتیم که سطر اول وصیت‌نامه حضرت امام رو تفسیر کنیم. اول معنا کردیم که وصیت‌نامه نشون دهنده اینه که انسان چه فکری میکنه. کسی که همش وصیتش اینه که خونه چجور بشه، دابش چجور بشه، مدرک چجور بشه، این پیدا یه عمر تو مادیات بوده، حالا وصیتش تو این گاو و خونه و دکون دو میزنه. یه عمر تو گاو و خونه و دکون بوده، حالا تو گاو و خونه و دکونه. یه عمری هوس داشته، حالا که میمیره میگه بعد از من دوست دارم قبرم کجا باشه، دوست دارم قبرم کجا. یعنی اون مقداری که به هوسش نرسیده دلش میخواد بعد از مادرش به هوسش، چون تو گاو و خونه بوده وصیتش هم گاو و خونه، چون تو حلس بوده وصیتش هم دنبال حلسه که بهش نرسیده. اما وصیت نامه امام یک کلمه مربوطه به خودش نیست، نشون دهنده تفکر اونه. و بعد گفتن امام پیامی داده که چاپ شده تحت عنوان پیام استقامت. وقتی قطعنامه رو قبول کرد پارسال یه همچی وقتایی بود، در قبول قطعنامه 209 مرتبه امام در قدرت ها و جهان کارا با تعبیرات مختلف سیری زده تحت عنوان ابرقدرت، استکبار، مستکبر، بیگانه، جهانخوار، جهان استکبار، جبار، جبهه کفر، سرمایداری، سرمایداران، سلطه‌داری نامشروع، استکباری، شرق و غرب، شیطان، ظلم، ظالم، کاخ، کفر، کمین، لانه گرگ، مالکیت بی حد و حصر، آمریکا، شوروی، اسرائیل، اذناب آمریکا، آل سعود، عراق، کویت، مصر، لیبرال. 209 مرتبه اینا رو سیدونشون زده. تازه در اون نامه که گفته دیگه جنگ، در اون نامه که میگه دیگه جنگ، در اون نامه که میگه جنگ نمی کنیم، یعنی وقتی هم که میگه جنگ نمی کنیم پیام میده که جنگ نمی کنیم، قبل نامه رو قبول کردیم در ایشون نه مرتبه هجوم توشه. این نشون دهنده اینه که ایشون چیه. اگر تقریبا 200 مرتبه کلمات خدا، توحید، تعبد، یعنی اینا با هم هم سنگ. حالا گفتیم که وصیت نامه امام سیمایی گفتیم، بعد گفتیم این جمله وصیت پیغمبره که امام آورده، من از میان شما میرم دو چیز سنگینو میدارم، کتاب اهل بیت از هم جدا نمیشن تا قیامت، اگر با هر دو تمسک کردید لن تزلو. نکته که امشب نگفتم این بود، گفتم لن تزلو همون لزلونه، یعنی اگر فقط قرآن رو حفظ کنید خبر از اهل بیت نداشتید گمراهید. اگر اهل بیت رو بشناسید، قانون قرآن در شما حاکم نباشد گمراهید. شما که در نماز میگید لا ضالین ولا ضالین ولا ضالین، یعنی لم تزلوا، یعنی خدا مرا جزو گمراها قرار نده که یه اهل بیتی باشم، یه فای قرآن یه قرآنی منها اهل. گفتیم در کشورهای دیگه حافظ قرآن داره، در کشورهای هم یه حافظ قرآن، حافظ قرآن یه نوار هم ممکن حافظ قرآن باشه، ممکن در اختیار اون کسی نوار رو برداره بگیره. بعد گفتیم نکات این حدیثه، یکی اهل بیت افضلن، چون کتاب الله افضله، اون چیزی که کنار کتاب الله باید افضل بشه، چون کتاب الله عموم زیادی توشه، باید اهل بیت هم بدونن. اگر قرآن عموم داشته باشه اهل بیت ندونن، اینها از هم جدا میشن. وقتی از هم جدا نمیشن، یعنی تمام عمومی که تو قرآن باید تو مغز اهل بیت هم باشه. اگر بید به همن، اگر نبید اهم جدا میشه. معصوم هم چون قرآن میگه تحریف توش نیست، خدا قرآن و فرزده رو حفظش میکنه و اینا لهو لحافظون لا یعطیه الباطل. چون قرآن معصومه، اهل بیت هم که در کنار معصومه باید معصوم باشه. اگر به یک چی تکه کنیم منهای دیگری گمراهیم و بعد گفتن که در این تابستون شهید باهنر فرمود تعلیم تربیتیش تعلیم تأثیر میشه، تربیت تأثیر نمیشه. وقتی خودی که مساجد ما یه رقابتی به وجود دارن تو سپاه، تو جهاد، تو کمیته نهادهای علمی، تو عرصه سربازخونه ها ژاندارمری یه برنامه بشه که یه ساعتی نه وقت خشنی که دم زور یه هوا گرمه هوای خونه از یک ساعت 30 دقیقه ما رو قرآن اهل بیت باشه، ما زشت است با اهل بیت آشنا نباشیم. خدایا به همه خانواده های شهدا، عموما به خانواده های شهدایی که در سایه‌شون هستن، شهدای 72 تن خصوصا، به شهدای حدود 300 شهیدی که در سایه‌شون هستن از مسافرین ایرباس که پارسال شهید شدن، به خانواده های تمام شهدا عموما و شهدای 72 تن چه در سایه‌شون در ماه تیر و شهدای مسافرهای هواپیما که پارسال شهید شدن، خصوصا به همه خانواده هاشون صبر کامل، عزم کامل، مرحمت بفرمان. خدایا به ما توفیق بده کلمه به کلمه وصیت های حضرت امام و خواسته ها و آرزوهای حضرت امام را لباس عمل بپوشیم. خدایا به ما توفیق بده با قرآن اهل بیت روز به روز تمسک علم عشق ایمانمون بیشتر بشه. خدایا مساجد ما، مدارس ما، محله های تبلیغی ما را با برنامه های زنده مورد لطف خودت قرار بده. از همه شماها تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.